پنجره‌ای ایدئال نیست.
وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم که همچنان برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو شنونده هستین و ممنونیم از اینکه با ما همراه بودین در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد. نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که برنامه شنیدنی و جذاب اقتصاد جهان رو قرار هست تقدیم شما عزیزان کنیم. لطفاً بشنوید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. همچون همه هفته ظهر شنبه بر شما درود میفرستیم که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید. اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که در میان شبکه‌های رادیویی به شما قدرت تحلیل و پیش‌بینی می‌دهد، چرا که آن سوی حوادث را مورد واکاوی قرار می‌دهد. آیا مایلید با ما باشید؟ اگر مایلید 22 65 25 25 شماره تلفن‌های ارتباطی ماست. دوستان خوب من در استودیو چه در طول برنامه و یا هفته شنوای پیام و صدای زیبای شما خواهند. و اما محورهای امروز برنامه. برای مقابله با سلطه دلار، سامانه پرداخت بریکس توسط 159 کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کسری بودجه اسرائیل به جایی رسیده است که اسموتریچ، تنها وزیر خوشبین کابینه، گفته است اقتصاد ما تا سال 2025 سقوط خواهد کرد. جذب سرمایه گذاری خارجی، راهبرد مالزی برای توسعه تجارت در جهان. و چشمانداز چرخش بزرگ سیاسی در فرانسه، پاریس در آستانه افزایش مالیات ها بر شرکت ها و ثروتمندان. چرا؟ جنگ افروزی های نتانیاهو و تیم حاکم او بر تلاوی آن سوی اقتصاد اسرائیل را به جای رسانده است که حتی رهبران این رژیم معتقدند که ما چندان دوامی نخواهیم آورد و این همه تنها به خاطر جنگ طلبی رهبران جنگ طلب اسرائیل است.
تهنه تוצאות אשר תהנה. אני מבקש מכל אחד מהצדדים.
خبری از پول آمریکا برای جبران کسری بودجه رژیم صهیونیستی نیست. نمایندگان کنس تاکید کردند در حالی که خبری از کمک‌های مالی آمریکا تا پایان سال نیست، کابینه نتانیاهو زیر فشار هزینه‌های جنگ، آن هم در چند جبهه، 40 میلیارد شکل کسری بودجه دارد.
61 نگه 60 אני קובע כי הצעת חוק תקציב.
در جلسه ای که برگزار شد در خصوص بودجه اضافی برای سال 2024 توضیح داده شد که کسری کمتر از 40 میلیارد شکلی معادل 10.5 میلیارد دلار وجود نداشت و 20 میلیارد شکل معادل 5.25 میلیارد دلار از این کسری می بایست از سوی آمریکا حمایت می شود، اما احتمالاً تا پایان امسال نخواهد رسید.
هاشنیا
نماینده کنست با تاکید بر اینکه در استنتاج خود به داده‌های نماینده وزارت دارایی رژیم صهیونیستی متکی است، گفت حدود 20 میلیارد شکل دیگر به عنوان غرامت به شرکت‌ها و شهروندان آسیب دیده از جنگ پرداخت نشده است، از جمله مناطقی که اخیراً در بازه زمانی بین 2023 تا 2024 وارد منطقه بمباران شدند.
جناب آقای قنادباشی از کارشناسان غرب آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای ساجدی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای قنادباشی. چقدر واقعا این فروپاشی اقتصادی اسرائیل محرز هست؟
چی هست؟
محرز. چقدر فکر می‌کنین خارج از شعار واقعیته؟
واقعیت داره. یعنی شما ببینید، میگن ما اصلا خود ما محاسبه بکنید، 11 ماه هست که یک حالت استقرار و یک حالت جنگی بر اسرائیل حاکم هست و بسیاری از نیروهایی که در جنگ هستن همون کسایی هستن که در اقتصاد کار میکنن. یعنی ارتش اسرائیل در واقع از همین شهروندانی است که تو بازار اقتصاد هستن، تو کارخانه ها هستن، سازمان ها هستن، و بعد امکان به اصطلاح ضربه خوردن از طریق موشک های مختلف که الان از زمانی که یمنی ها شروع کردن بندر جنوب را، یعنی بندر ایلات را در واقع تعطیل شد، در واقع یعنی فعالیت ها کاهش پیدا کرد. در قضیه حضور تو شهرهای شمالی هم که تا حدود 300 هزار نفر آواره شدن، اومدن در شهرهای مختلف، در واقع جایی را برای سکنا ندارن و این یک مشکل دیگری است. در بازارهای در دیدی دانشگاه های جهان هم ما خودمون دیدی شاهد بودیم که تظاهرات میکردن دانشجوهای مختلف اساتید که آقا پیوندهای اقتصادی دون را با رژیم صهیونیستی قطع بکنیم. و خب هزینه های خود جنگ، هزینه های که جنگ داره، البته به نظر من یه بخشش برمیگرده به صفتی که صهیونیست‌ها دارن در اقتصاد خیلی مادی عمل میکنن، وگرنه در این جور شرایطی با توجه به کمک‌های آمریکا، کمک‌هایی که برخی از کشورهای عربی می‌کنن، نباید اونها از نظر به اصطلاح نیازهایی که دارن در واقع خیلی نیاز به پول داشته باشن.
آقای قنادباشی، حالا نکته جالبی شما اشاره کردید. ببینید، اسمورتنیچ وزیر مسکن یکی از تندروهای اسرائیل، این کسی است که معمولا همه چیز مثبت می‌بینه، معتقدی که ما موفقیم، ما معتقدیم فلسطینی‌ها بمیرن و غیره. همین آدم پیش بینی کرده که اگر این وضعیت پیش بره از نظر اقتصاد جهان ما تا 2025 دوام نخواهیم آورد. همینم هم باز براشون عبرت نمیشه.
بله، این متأسفانه این بوده در تاریخ صهیونیست، همیشه اینها در یک فازی به خصوص از اقتصادی حرکت کردن که هم به خودشون فشار آوردن هم به دیگران. شما ببینید در آفریقا هر جا که معادن الماس و طلا و به وجود رشد تیتانیوم و اینها بوده، اینها حضور پیدا کردن بدون اینکه هیچ خدماتی به اون کشورها بکنن، همیشه به صورت یک تجارت پنهانی، چون تجارت الماس و اینها بسیار سبک هست، یعنی احتیاجی به حمل و نقل زیاد نداره. یا در خود اروپا اصلا دلیلی که بیرونشون کردن از اروپا این بود که شرکت های بزرگ یهودی همه بانک ایجاد کرده بودن، بانک ها به وجود تون شود که ربا به تنزیه، چون مسیحی ها با مثلا رباخوری موافق نیستن، لذا اونها ربا را حلال می دونستن و لذا از طریق ربا ثروتمند شده بودن و خون در واقع اروپایی ها رو میمکیدن. اروپایی ها خواستار اخراج اونها بودن. در کشور خود ما هم صهیونیست ها هر جا بودن یا دادن بیشتر از معروف هستن، یه سه مادی پرستی شون بیزار زمانی که به خودشون هم میرسه، چون اندوخته سازی میکنن و در واقع رحم نمی کنن به هم دیگه، یک چالش اقتصادی شدیدی همراه با حسادت طائفه‌ای که بینشون هست و دعوایی که دارن سبب میشه که فلج اقتصادشون زودتر اتفاق بیفته.
آقای قنادباشی، شارون قبل از مرگش در خاطرات خودش که امری پسرش توصیف میکنه، میگه که پدر من رفت آمریکا با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، به اونا گفت ما تنها پایگاه غرق نشدنی شما هستیم، شما باید به ما کمک کنید وگرنه اقتصاد ما فروپاشی میشه. کی این حرفو زدی؟ حدود سال 2000. اون موقع آمریکایی‌ها 4 میلیارد دلار به اسرائیل وام دادن. با همه اون موقع هم جنگا نبوده. الان با این شرایط اقتصاد باید خیلی پریشان تر از حالا باشه.
بله ببینید، با اینکه خب ببینید با بسیار این اسلحه‌ای که به اونها داده میشه در واقع اهداییه، یعنی چون اونها به صورت ژاندارم اونها داره عمل میکنن. یک ژاندارم یک حکومتی در یک نقطه‌ای زمانی که نیاز به پول داره از مرکز میخواد که به من کمک کن، اونها کمک میکنن چون میدونن که حیات او در واقع موجب حفظ منافعشون در اون منطقه هست. اینا در سرنیونیست ها در واقع از این جهت مزدور آمریکایی ها هستن، اگرچه که در تصمیم گیری هاشون شرکت میکنن و سیاست مدارا رو سوق میدن به سمتی که اونها مثلا منافع اونها هست، ولی که برتصیب در این قضیه یک عملکردی که دارن را در واقع ارائه میکنن و در خبالش پول دریافت میکنن. این آقای ناتانیو هر وقت که میره آمریکا همواره این که آقا سرنوشت ما به سرنوشت ما بستگی طرف ما نباشیم شما نخواهید بود، طبیعتا یعنی شیبه هاش این است که در واقع از اونها کمک بخواد و اونها کمکش میکنن، ولی که به هر حال اقتصادشون الان خب اقتصاد جنگی خب فلسطین اشکالی جغرافیایی بزرگی نداره، کلا محدود میشه به دو شهر
18000 کیلومتر 18
ولذا وقتی که بندر ایلات جنوبشون تعطیل بشه و بندر خود ناتانیو الان بندر تلاوی حیفا اینها بنادری دارن که از بدره مدیترانه راه داره، اینها به دلیل نگرانی از حملات کار همیشگیشون رو نداشتن، فعال نبودن، کارخانه هاشون تعطیل بوده و خب هزینه های مداوای خیلی مجروحی نشون حدود 1000 تانک بنا به آماری که بچه ها دارن از دست دادن، تا 1000 تان خیلی زیاده در 11 ماه بذار طبیعتا از این های جنگ برایشون زیاد هست، مبالغی که میگن برای از این های جنگ واقعا سرسام‌آوره، چون
تازه همش هم نمیگن.
بله واقعا
سانسور شدی صحبت
میکنه واقعا همینطور هست. در ترتیب یکی از طایفه های اخوامی که در واقع بسیار بد عمل میکنه هم منفوره، شما اینا 75 سال 76 سال در منطقه هستن، همه منطقه علیه اونها دشمن هستن چرا؟ چون بد عمل میکنن در هر جای جهان هر جا برن به دلیل اون سود طلبی و منفعت طلبیشون منفور هستن و در اقتصاد هم باز یعنی فلج به دلیل همین صفت اندوخته سازی و مال دوستی و پول پرستیش.
خیلی متشکرم از شما، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
موفق باشین ان شاء الله.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14 جهان در اندیشه انسان‌های ترقی میکند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
می‌دانید که چین دومین اقتصاد برجسته جهان بعد از ایالات متحده آمریکا است. بعد از اون که روابط آمریکا و چین به دلیل مسائل مختلف تیره شد و این تیرگی همچنان ادامه دارد، کشورهایی همچون مالزی، فیلیپین، اندونزی و سنگاپور در صدد احیای اقتصاد خود با جهان خارج هستند. بنابراین یکی از این کشورها مالزی است. آیا مالزی بدین ترتیب می‌تواند به عنوان یک قطب اقتصادی منطقه مورد بحث قرار شود؟
最近的人民币汇率一路贬值，与大 A 股的流畅下跌。
سیاست های تجاری مالزی به عنوان یک نمونه جامعه اقتصادی که در سال 2015 با هدف ادغام کشورهای عضو آسه در یک بازار واحد راه اندازی شد. بستری برای جریان آزاد کالاها، خدمات، سرمایه گذاری، نیروی کار و جریان سرمایه بین اعضا فراهم شد. همچنین دولت مالزی برای واردات مواد خام و اولیه برای ساخت کالاهای صادراتی در دسته ماشین‌آلات و تجهیزات معافیت‌های گمرکی را برای شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی در نظر می‌گیرد. علاوه بر این کشور مالزی برای حفاظت از صنایع داخلی عمدتاً در زمینه قطعات ماشین‌آلات، فولاد، آهن و ماشین‌آلات بر روی کالاهایی که از سرزمین اصلی چین و سایر کشورهای آسیایی وارد می‌شود، اقدامات ضد دامپینگ مختلفی را بر روی طیف گسترده ای از محصولات اعمال کرده است. راهبرد اصلی سیاست های اقتصادی مالزی جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فناوری اطلاعات به ویژه در بخش کریدورهای چند رسانه‌ای می باشد. این طرح دولتی برای تقویت رشد و تحقیق و توسعه فناوری پیشرفته در مالزی تدوین شده است که سرمایه گذاران خارجی در این طرح از معافیت های مالیاتی و نظارتی برخوردار می شوند. تعهدات مالزی برای ارائه زیرساخت‌های مخابراتی پیشرفته در ازای تعهد به انتقال فناوری می‌باشد. در مقابل نیز دولت مالزی برای سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌ها با درجه اولویت کمتر مانند تأسیسات شبکه و بخش خدمات شرکت‌های لوجستیک محدودیت‌های ایجاد کرده.
جناب آقای دکتر ساجد نیکپی از کارشناسان شرق آسیا، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم آقای دکتر. قدرت و پتانسیل مالزی برای توسعه اقتصاد جهانی چقدر قابل رقابت هست با مثلا کشورهایی مثل چین یا اندونزی؟
ببینید در منطقه آسیان کشورهایی که هستن ویتنام، مالزی و کشورهای دیگه‌ای که در اون مجموعه هستن عمدتاً تونستن خودشون رو در حوزه تکنولوژی، در حوزه تجارت جهانی جایی برای خودشون باز کنن، نقشی برای خودشون تعریف کنن، مخصوصاً توی در حوزه های تک. این کشورها هر کدوم تونستن فعالیت خودشون رو داشته باشن. همونطور که میدونید بیشتر ریزپردازنده‌ها، سیستم‌های الکترونیکی و امثالهم داره از این محدوده جغرافیایی میاد و طبیعتاً به خاطر جمعیت زیادی که هست، همونطور که چین تونسته توسعه بده، کشورهای دور و بر هم نقش خودشون رو داشتن. مالزی اون اتفاقی که بیشتر محرکش هست که در مصاحبه‌ای هم که شما پخش کردید، در گزارشی که پخش کردید هم بهش اشاره شد، سیاست‌های درست تجاری که وضع کرده تونسته اون ساختار اقتصادیش رو به سمت جلو حرکت بده. برای مثال عرض میکنم همین که بتونه جلوی دمپینگ رو در کشور خودش بگیره، در زمانی که شما در کنار یک قول تجاری مثل چین دارید فعالیت میکنید، باید خیلی محتاط باشید که صنایعی رو که روشون تمرکز میکنید، تلاش میکنید توسعه بدید، تلاش میکنید نقش براشون در سطح جهانی تعریف بکنید، محافظت بکنید و مراقبت بکنید تا به بلوغشون برسید.
یعنی بین خود مالزی و مثلا فیلیپین و اندونزی هم یعنی رقابت هست با چین، درسته؟
بله، طبیعتاً چین هر بازاری رو، طبیعتاً هر کشوری هر بازاری رو که احساس بکنه میتونه به دست بیاره، مخصوصاً وقتی مشترکات کاری دارن بین هم دیگه، یعنی حوزه‌ای که داره فعالیت میشه با حوزه‌ای که در چین هم فعال هست، طبیعتاً اون کشورها تلاششون رو میکنن بازار خودشون رو حفظ بکنن. کشورهای همسایه هم میتونن بازارهای هدف جدی باشن و این کشورها هستن که وضع سیاستهای درست میتونه به نتیجه برسونشون. یک نکته خیلی ریز و حساسی در این موضوع وجود داره. ببینید ما وقتی تفاهم نامه های ترجیحی امضا میکنیم، طبیعتاً به یک تجارت آزادی پایبند هستیم. میگیم که اگر کالایی میخواد بیاد، عوارضی که بهش وضع میشه به چه صورت باشه، شرایط تبادلی به چه صورت باشه. اما اونجایی که بحث دمپینگ پیش میاد، اونجایی که بحث سیاست های مخرب تجاری پیش میاد، اونجا هست که کشورها با یک نکته سنجی، با یک ریزبینی میتونن مقابله بکنن با این موارد، با وجود اینکه در تفاهم نمای تجاری هستن و مسئولیت های خودشون رو نسبت به توافقات اجرا میکنن. یکی از نمونه های موفق به نظر من مالزی است که تونسته در این حال که توافق ترجیحی آسان رو داره، توافقات ترجیحی با کشورهای همسایه‌اش رو داره، ولی تونسته حفظ بکنه این تفاهم ها رو، در این حال که تونسته صنایعی که روشون تمرکز داره تقویت بکنه و اجازه نده که در دمپینگ های عمده، در شکستن قیمت ها در واقع در کشورش توسط چین این صنایع از بین برن. کما اینکه در کشور خودمون ما خیلی شاهد این اتفاق بودیم که صنایعی که به صورت تاریخی در کشورمون حتی فعال بودن، اون قیمت‌های پایین چینی باعث شده که این صنایع از بین برن. البته در همه صنایع این اتفاق رو رقم نمیزنن کشورها، در واقع در صنایعی که براشون اولویت داره و پیشران اقتصادشون هر چنین سیاستی رو وضع میکنن. درست. که طبیعتا مالزی تونسته در این حوزه قوی باشه و سرمایه زیادی رو از کشورهای چه بلوک غرب چه بلوک شرق جذب کرده.
آقای دکتر نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید صنعت ریزتراشه که یکی از بزرگترین صنایع پردرآمد جهان خواهد بود و الان هم هست و حتی اروپایی هم نتونستن بهش برسن، یا در مالزیه یا در سنگاپوره و اخیراً در تایوانه. با اینکه تایوان جزئی کوچیکی داره ولی نفوذ بالایی در دنیا داره. چطور شد این صنعت در شرق آسیا رشد کرد؟
ببینید این موضوع بیشتر برمیگرده به هم بحث تکنولوژی، هم بحث مواد اولیه، هم بحث در واقع نیروی انسانی و قیمت‌های تمام شده‌ای که هست. طبیعتاً یه مقداری از این اتفاقات رو چین رقم زده با کشوندن حوزه صنایع الکترونیکی به سمت خودش، یک محوریتی در منطقه داره. این کشورها هم با یک درایت خوبی در زمانی که میتونستن تکنولوژی رو جذب بکنن، جذب کردن، توسعه دادن و یه تفاوتی رو با چین حفظ کردن و اون هم کیفیت بالای تولیدات. یعنی اینها خیلی وقتا در خیلی حوزه ها کشور چین کالاش با کیفیت دونسته نمیشه، یا حتی برند چین خیلی برند در واقع خیلی سطح بالایی دونه، ولی برندهایی مثل مالزی، مثل این کشورهایی که نام بردید، همشون کشورهایی هستن که شما وقتی یک ابزار الکترونیکی رو میخرید احساس کیفیت بهتون میده. شما وقتی یک ابزار ویتنامی میخرید برایتون به معنای کیفیت، تایوانی میخرید به معنای کیفیت. و این برندسازی خوبی که اتفاق افتاده در واقع همین سیاست دنباله‌داری هست که این کشورها در پیش گرفتن و تونستن جایگاه اقتصادی ویژه‌ای رو پیدا بکنن. در این حال روابط بین‌المللی خوبی که با کشورهای هدف دارن و یه مقداری هم این سیاست در واقع غرب که خواسته بجز چین با کشورهایی که هم سیاستش نیستن، هم در واقع از نظر مالی خواسته تقویت نکنه چین رو، در یک سری جاها اومده به سمت این بازارها و خریدار و مشتری این بازارها شده، طبیعتا رشد خیلی زیادی هم پیدا کرده.
ممنونم آقای دکتر، برای شما روزی و موفقیت میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جن. خب در اصلا شما میدونید منطقه نفتی می هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
بر اساس محاسبات جهان و حتی کشورهای رقیب، قدرت اقتصادی بریکس اینک در حال دومین اقتصاد جهان در حال مطرح شدن است. بنابراین برای مقابله با سلطه دلار تاکنون 159 کشور پذیرفتند که از دلار استفاده نکنند.
И начнем кадрами из Петербурга, где упал автокран.
Салоне پرداخت بریکس توسط 159 کشور استفاده خواهد شد. بریکس برای مقابله با سلاح‌سازی دلار توسط آمریکا، کشورهای بریکس در صددن سامانه پرداخت خود را ایجاد کنند تا نیازی به سویفت نداشته باشند. با این کار عملاً نیاز به دلار کاهش خواهد یافت و کشورها با ارزهای ملی خود معامله خواهند کرد. سامانه جدید مورد استقبال قرار گرفته و در صورت راه اندازی کشورهای بسیاری آماده پذیرش آن هستند. سیستم پرداخت برای برنامه‌های جاری دلارزدایی بریکس بسیار مهم است، زیرا باعث خواهد شد کشورهای استفاده کننده راهی برای تجارت با ارزهای ملی داشته باشند. در مجموع باعث کاهش نیاز بین المللی برای دلار می شود. این امر برای روسیه پس از تحریم‌های سال 2022 که به شدت بر قابلیت‌های تجاری این کشور تأثیر گذاشت حیاتی خواهد بود. این سلاح‌سازی از دلار دلیل اصلی شروع تلاش‌های دلارزدایی بود. اکنون بریکس قرار است بیشتر از قبل در صحنه جهانی رقابت کند. همچنین کشورهایی که استفاده از ارزهایشان با این سامانه پرداخت افزایش یافته است وارد رقابت خواهند شد.
پاهیتل پنسیونرکو ای زولادیل ایو کوارتیری ا زاتم استالی اوگراژات رودسونیکم.
علاقه ناتویی ها به بلوک بریکس. همچنین بیش از 20 کشور در سامانه بریکس شرکت خواهند کرد. اگرچه آنها درباره این کشورها توضیحی ندادند، اما احتمالاً همان کشورهایی هستند که در سال جاری به دنبال پیوستن به بریکس هستند. اجلاس سال 2024 همچنین به امیدهای توسعه در حال انجام خواهد پرداخت. کشورهایی مانند ونزوئلا، مالزی، تایلند، نیجریه و ترکیه به دنبال ورود به بریکس هستند. ترکیه یکی از اعضای شناخته شده ناتو است. پیوستن آنها جایگاه بلوک را از نظر ژئوپلیتیکی به شدت تغییر می‌دهد. آنها اولین کشور ناتو خواهند بود که در جنوب جهان پذیرفته می‌شوند.
جناب آقای صباح زنگنی از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
ممنونم آقای دکتر. واقعا بریکس چقدر قادر هست جانشینی برای دلار باشه یه در اقتصاد جهانی؟
حالا چقدرش به نظر میاد احتیاج داره به محاسبات دقیق تری. حالا اینکه تعداد بیشتری از کشورها ابراز تمایل کردن یه نکته مهم و خوبیه. این که سازوکار تبدیل ارزهای ملی کشورها به همدیگه چگونه خواهد بود، با چه محاسباتی و چگونه می شود قیمت و ارزش این ارزها تثبیت بشه یا هج بشه به اصطلاح، یه محاسبات فنی لازم داره که باید صورت بگیره. هنوز کاملا صورت نگرفته، الان در حد
تئوری.
کشورهای یک به یک، ایران، روسیه، ایران، چین، ایران، برزیل، این فلان حالها در حال جریانه، ولی تا تبدیل بشه به یک مجموعه کامل که همه کشورها رو در بر بگیره
طولانیه،
زمان میبره. البته الان بریکس شده بریکس پلاس، یعنی علاوه بر اون 4-5 کشور اصلی تا 10-12 کشور هم ملحق شدن و به تدریج وارد این گردونه شدن.
آی دکتر، این افقی که ما داریم ترسیم میکنیم و جناب عالی تشریح میکنید، پس چرا دلار اصلا تکون نمیخوره، هیچ سقوطی نمیکنه، در همون جای بالای خودش هست؟
علتش اینه که همچنان دلار ابزار محاسبه و ارزشیابی قرار میگیره. وقتی که میخواید یوان بگیرید، میگید خب این معادل چند دلاره. همچنان دلار به عنوان ابزار ارزشیابی ارزها فعاله، کار میکنه.
بله.
از طرف دیگه کشورهای عضو بریکس کالاهاشون تا چه حد میتونه نیازمندی‌های خود این اعضا رو تأمین بکنه. خب همچنان این کشورها خیلی هاشون با آمریکا و اروپا دارن معاملاتی انجام میدن. چین نصف معاملاتش به دلاره با آمریکا.
بله.
عملا معادلات اقتصادی و تراز تجاری چین و آمریکا هم خیلی بالاست. تا بیاییم این مراحل رو طی بکنیم و کم کم کشورها به نیازمندی های خودشون از درون این مجموعه عادت بکنن و تأمین